خوب و خوش و سلامت باشید و یک روز بسیار بانشاطی رو گذرانده باشید و اوقات بهتری هم در انتظارتون باشه. باز هم تبریک و تهنیت و شاد باش میگم عید سعید مبعث رو به همه شما عزیزان، انشالله که همه ما بتونیم که در مسیر پرخیر و برکت محمد نبی باشیم و گام برداریم. دوستان خوب من، با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و پخش برنامه پایانی ما در این نوبت کاری، تقدیم به شما بر بال سخن.
بر بال سخن
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و تبریک خدمت برادران و خواهران عزیز به مناسبت مبعث مبارک رسول خدا، آخرین و برترین انسانی که از سوی خدا با ما سخن گفت. بنده چون مبعث هست، با اتکا به تعالیم سیاسی و حکومتی خاتم پیامبران صلوات الله علیه و آله، ناظر به بعضی معیارهای گزینش حاکمان و رابطه مردم به حاکمیت، نکاتی رو عرض میکنم. به نظر آمد بهترین مناسبت یادآوری بعضی شاخصهای هست که در این باب در سیره عملی و گفتاری رسول خدا ذکر شده. اولا این تعبیری که خدای متعال در قرآن میفرماد که برای شما، لکم یعنی همه شما، همه بشریت تا ابد، فی رسول الله اسوه حسنه، در ایشون، در سبک زندگیش، در امور شخصی، در امور اجتماعی اسوه حسنه است، یه الگوی خوب، یه الگوی خوب جلو چشمتون گذاشتیم. تأکید بر چند نکته است که گرچه به نظر میرسه اینا ضرورتی نداشته گفته بشه. خب معلومه انسانی که از بقیه متعالی تر است باید الگوی بقیه باشه، اما هم اون موقع به شکلی، هم امروز به شکل دیگری لنجه می شده و میشه. اگر این مفهوم اسوه و الگو رو قیچی کنی، شخص پیامبر اکرم ولو بهترین انسان در تمام تاریخ از ازل تا ابد باشن، محترم و مقدس، اما نسبتش با ما ایشون قطع میشه، فقط در حد همین جشن 27 رجب و عزاداری در ایام رحلت یا شهادت ایشون، رحلت شهادت گونه ایشون، همین مقداره، میشن جزء مقدسات، جزء اشخاص و اشیاء محترم تاریخ که یک حب شخصی غیر عمیقی با او برقراره. خب همه جوامع محترمات و مقدسات دارن برای خودش. قرآن میفرماد قدیم میگفتن که چطور تو از طرف خدا پیام آوردی؟ تو از بین این همه آدم، از بین همه ما خدا با تو حرف زد، سخن گفت، تو که مثل ما داری زندگی میکنی، تو که مثل ما، هیچ فرقت با ما چیه؟ بعد اگر خدا میخواست با کسی حرف بزنه از تو بهتر مگه نبود؟ این آدمایی نبودن، تو که نه لباسها و زیورالات و طلا و سرمایه‌ای داری، نه یه خصوصیت. یعنی فکر میکردن باید ثروت یا قدرت باشه تا این علامت برتری و فضیلت انسان است. چرا خداوند بیاد با یک آدمی که به لحاظ ثروت و قدرت و اینا در سطح عمومی است، مثل بقیه است، چرا باید با او حرف بزنه و به او بگه پیام من رو به بقیه برسون؟ این تعبیر که این شاعران، انبیا شاعران، اینا شعر میگن، اینا مجنونن، اینا کاهنن، یک نیروهای اجمالی غیر عادی دارن ولی پیغمبری نیست، ساحرن، کذابن، کاذبن، این همه حرفا این بود که بگن میپذیرفتن که تو یه انسان غیر عادی و فوق العاده هستی، انبیا فوق العاده ان، اما اینکه واقعا از طرف خدا پیام آوردی و قرار رهبر و امام ما باشی و تا ابد حجت باشی، برای ما برنامه ریزی کنی، الگو باشی، اینا رو دیگه نمیپذیریم. و الا با ایشون بارها آمدن معامله کنن، گفتن آقا چی میخوای؟ چی میخوای؟ ما که میدونیم خدایی در کار نیست و با تو حرف کسی نزد و حرفا. بازی خوبی را انداختی، یک عده‌ای هم دنبال خودت راه انداختی، چی میخوای؟ بیا معامله کنیم. مسئله قدرت، ریاست، ثروت، شهوت چیه؟ ما هر چی بگی پاش هستیم، پای کار هستیم. خب پیامبر جواب میدادن که همه چی رو دارین از چشم خودتون نگاه میکنید، مسئله فراتر از این هست. چیزی از شما نمیخوام، اگر خورشید رو در این دست و ماه رو در دست دیگرم بگذارید، همه این عالم رو الان به من تعارف کنن. اولا دست شما نیست که بخواید تعارف کنید، ولی فرض کنیم همه چیز دست شما، به من تعارف کنید، من مسیرم رو ادامه میدم. حرف همینه. میفرماد که یمشی فی الاسواق یاکل کما یاکل الناس، مثل بقیه غذا میخوره، تو بازار راه میره، ازدواج میکنه. چرا پیام آور از میان انسانها برانگیخته شد؟ میتونست فرشته باشه، دیگه الگو نمیشد برای انسان. انسان برای انسان الگو میشد. ولایت انسان الهی را که ولایت خدا رو تماما پذیرفته، این میشه تو جامعه بشری رو ساخت. خب او زمان به یه شکلی، امروز هم همینطور، امروز هم با عناوین شبه روشنفکری، روشنفکر نمایانه، مثل این که بله گفتمان اون روز جزیره العرب با گفتمان امروز فرق میکنه، مفهوم و هندسه معرفتیش اینقدر متفاوت و متضاده که حتی تک تک کلمات و جمله های عادی اونجا یه معنی میده، الان یه معنی دیگه، اصلا اینا معانیش به کلی ذاتن عوض میشه. ذاتی یا عرضی در دین رو به این شکل ترجمه کنن که تقریبا کل اون چه که از ایشون الگو میسازه بگن نه، همه عرضیات مفاهیم تاریخیه و مربوط به همون دوران کلش بوده. اون چیزی که مثلا ذاتی دینه که میتونه الگو باشه یه مفاهیم خیلی کلیه، کلیات و مبهمات و اینا که حالا پیغمبر هم نبودن خود بشر میفهمید اینا رو به شکلهای مختلف. اینکه کل تاریخ با همه محتواش یه افق تاریخیه که حتی کلمات معنیشون تو افق یه چیزه، تو تاریخ دیگه افق تاریخی دیگه، به کلی معنای حرکات و کلمات عوض میشود و یه نوع کلگرایی تو این باب به شکلهای مختلف، که اینا همه جواب داره. من نمیخوام وقت رو الان صرف این بکنم، فقط میخوام عرض بکنم، میخواستم عرض کنم این تعبیری که ایشون یه الگوی خوب میخواید به ایشون نگاه کنید و این الگو فراتاریخی است. این جمله که از نظر یک مسلمان یک گزاره بدیهی و روشن است، هم قدما در اون دوران در هزاره قبل، هم الان به شیوه های مختلف و ظاهرن با ظاهر منطقی تکرار میشود و میشه تا این رابطه قطع شه. خودش یک شخص محترمی باشد ایشون، اما ای که الگو بشه، امامت کنه همین الانم، رسالت او، خط رسالت او ادامه داشته باشه، این رو نپذیرن. خب اون زمانم که میگفتن پیغمبرا مجنونن، بله در واقع معنیش بود که ما منطقی هستیم، ما منطقیم، اینا کارشون غیر منطقی، حرفاشون ساهرن، یعنی اینا اهل سحرن، شاعرن یعنی اهل شعرن، شعر و سحر منطقی نیست، ادعای اونا هم این بود. امروز هم به شکلهای مختلف که آقا اینا، ما ترجمه گزاره هایی که از زبان پیامبر صادر شده کافی نیست برای که بفهمی معنای کلمات چیست، افق تاریخی عوض شده و این گزاره ها تاریخی هن، نفر ها تاریخی از این. نخیر آقا، تمام این گزاره ها حتی اونایی که یه بعد تاریخی دارن، یعنی در زمان و مکان خاصی اتفاق میفتن و همه اتفاقات همینطوره و افتادن، حتی اگر بخشی از واقعیت ممکنه متناسب با یک واقعیتی، بخشی از اون گزاره و تعالی متناسب باشد با یک واقعیتی که در زمان و مکان خاص که هزار سال از اون گذشته، اما تمام این گزاره ها جوهره فراتاریخی دارن که مخاطبش ابعاد ثابت انسانه. انسان یه موجودی است، ترکیبی از اجزای تاریخی و فراتاریخی. الان من و شما بخشی از کارامون تاریخی است، بخشش فراتاریخیه. بخش تاریخیش اینه که تو این زمان و این مکان، تو هر کسی تو موقعیت خاص امروز خودش قرار گرفته. ای به نه که به هزار سال دیگه و صد سال دیگه و ده سال دیگه، ای به یک ساعت دیگه هم قابل تعمیم نیست. یک ساعت دیگه همه ما موقعیتامون عوض میشه، اما معنای این حرفا عوض نمیشه، درست و غلط بودنش عوض نمیشه. او بعد فراتاریخی و جوهر این تعالیم همیشگی است. لذا فرمود من برانگیخته شدم لناس کافه، برای همه بشریت بدون استثناء در همه زمانه ها و زمینه ها. بله، در استنتاج از سنت پیغمبر و اولیاء خدا باید دقت داشته باشیم، تحریف نشه، مغالطه نشه، برخورد گزینشی به مفهوم تحریفگرانه صورت نگیره، به همه قرائن مقامی و مقالی، هم قولی هم عقلی، توجه داشته باشیم، تعالیم دیگر رو ببینیم، به تناقض نرسیم، تفاوت بین تعریف و تحریف توجه داشته باشیم، سوء استفاده و سوء تفسیر، تفسیر به رأی نکنیم. نه، همه قوانین داره، اینا روشنه، اما که رابطه ما با اینا قطعه. کل قرآن و سنت میشه یه متن مقدسی که فقط باید ببوسی و بذاری روی تاخچه. اسوه و الگو کجاست؟ این پاسخ کسانی است که میخوان بگن که ما متدینی مسلمان پیامبر رو قبول داریم، ائمه رو قبول داریم، اولیاء خدا انبیاء رو قبول داریم، اما اونا رو سیاسی نکن، اقتصادی نکن، اونا رو پای اینا رو وسط صحنه نکش، دخالت نکنن، هیچ تعلیم واضحی برای بشر امروز نداشته باشن تا احترامشون و قداستشون حفظ بشه. همه امام رضا علیه السلام رو، امام حسین، اونا رو اگه بخوای بکشونی وسط صحنه، از رفتارشون و گفتارشون برای ما الگوی امروزی استخراج کنی، بگی حالا بر اساس این سبک زندگی تو باید عوض کنی، بازارت، اقتصادت، سیاستت، انتخاباتت، سیاست خارجیت، اینا همه ارتباط داره با این آیات و روایات. اینجا مقاومت میکنن و الا قبول دارن که زیارت میخواید برید، هر وقت میخواید زیارت برید، جشن 27 رجب، جشن نیمه شعبان بگیرید، عزاداری کنید، این کارا رو بکنید، اما الگوشون قرار بدید دیگه نه، این رو اینو نمیپذیریم، اینا رو دیگه سیاسی نکن، آلوده به سیاست نکن. اونا آلوده بودن، اگه این آلودگی است، اصلا اونا ما رو آلوده کردن، ما اونا رو سیاسی نکردیم، پیغمبر ما رو سیاسی کرد، امام حسین سیاسی کرد، اجتماعی کرد. امام رضا علیه السلام گفت آقا اگر میخوای مسلمان باشی، پیرو پیغمبری، اینه ها، اینجوری باید عمل کن. چه جوری؟ پیامبر فرمودن هر جامعه ای مستحق حاکمان خودش است. اینم دقت کنید، هر ملتی، هر مردمی، هر شهری لیاقت همان کسانی رو دارن که خودشون تن به حکومت اونها میدن یا اونها رو به حاکمیت برمیگزینند. خب حالا یکی یکی تعالیم پیامبر در باب مسئله حاکمیت، بخشش یک، فرمودن اولا کسانی که خودشون رو در معرض حاکم شدن قرار میدن، مثلا نامزد میشن تو انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، شورای شهر و روستا و اینور اونور، یا اصلا انتخابات نره، طرف میره خودش رو عرضه میکنه تو یک رقابتی، میخواد قاضی بشه، بره دادگاه رو مدیریت کنه، میخواد بره تو یک عرصه هنر، هنرمند، ورزشکار، این چهره هایی که رسانه این و مثلا یه ده طرف داره تو این مباحث پیدا میکنن، همه هر کسی هر کاری میکنه. فرمود یک، حدیث اول از پیامبر اکرم، قانون اول، من نسب نفسه للناس اماما، هر کس در هر سطحی خودش رو در مقام نوعی از سطحی از امامت، نوعی از حاکمیت، مدیریت و رهبری قرار میده، فلیبدع به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. اولین وظیفش اینه که خودش رو آدم کرده باشه قبل از اینکه بخواد دیگران رو آدم کنه. این شرط اول. کسی که آدم نیست نمیتونه دیگران رو آدم کنه. کسی الان که خودشون رو نمیتونن مدیریت کنن و اصلاح کنن، نمیتونن بقیه رو مدیریت و اصلاح کنن. پیامبر فرمود اونهایی که میان جلو میفتن که بر بقیه حاکم بشن، الگو بشن، رئیس بشن، به اینا بگید، اینها بدانن تا ابد، ابتدا از خودتون شروع کنید قبل از دیگران. دو، ولیکن تأدیبه به سیرته قبل تأدیبه به لسانه. وقتی هم میخوان دیگران رو مدیریت کنن، قبل از اینکه با لسان و با زبان حرفای خوب خوب بزنن، لیکن تأدیبه به سیرته، با سیره و روش زندگی و مدیریتشون با مردم حرف بزنن. یعنی مسئولان عملشون باید با مردم بیشتر حرف بزنه تا زبانشون. خب این دو تا درس، این حدیث اول از پیامبر، سنت پیامبر، دو تا درس. یک، کسانی که خودشون رو جلو میندازن باید ادعاهایی که راجع به دیگران دارن، میگن ما نمیدونم فرهنگ جامعه رو درست میکنیم، اقتصادش رو میخوایم درست کنیم، سیاستش رو درست کنیم، یا تو شهر و روستا، اینا واقعا باید از بقیه تربیت شده تر باشن، از بقیه آدم تر باشن، رو خودشون بیشتر کار کرده باشن، خودشون رو بیشتر مدیریت کرده باشن قبلا، بعد بخوان دیگران رو مدیریت کنن. دو، باید با عملشون بیشتر حرف بزنن تا با زبانشون. حدیث دوم، فرمودن به کسانی اعتماد کنید که ایمان مکتبیشون، اعتقاد مکتبیشون بر همه حب و بغضهای دیگرشون حاکم باشه. فرمود لا یؤمنو احدکم حتی یکون احب الیه، حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین. فرمود یکی از چیزایی که تا ابد یادتون باشه، ببینید منو بیشتر دوست دارن، یعنی پیامبر خدا رو. پیامبرم وقتی میگه من، منظورش شخص خودش و بدنش نیست، من پیغمبر یعنی خدا. ببینید براش من و این ضوابطی که من از طرف خداوند آوردم براش مهمتره، یا نزدیکانش و این و اون و بچهش و پدرش و مادرش و فامیلش و باندش و حزبش و قبیلش و و ناس اجمعین، حتی مردم، حتی گروه های مختلف، موافق، مخالف. ببینید دغدغه اصلیش چیه؟ اون خط اصلی که تعقیب میکنه چیه؟ خط منه، خط خداست، یا خطوط شخصی خودشونه؟ یعنی خدا محور است یا خود محور؟ اینم درس دو. اونایی که عرق انقلابی و دینی دارن با اونایی که ندارن، این دوتا رو پیامبر میفرماد تشخیص بدید. فرمود من احبنی کان معی فی الجنه، هر کس حقیقتا منو دوست داشته باشه و این تو عملش دیده میشه در بهشت با من خواهد بود. و حضرت امیر علیه السلام تعبیرشی بود، گفت ما واقعا با پیامبر اینطور بودیم، نه اینکه من چون با ایشون نزدیک بودم، اصلا همه اونایی که مؤمن بودن، مجاهد بودن، ما وضعیتمون این بود، همه کان والله احب الینا، به خدا سوگند پیامبر رو هممون ماها بیشتر دوست داشتیم از همه کس و همه چیز، من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امهاتنا، از پدر و مادر و فرزندانمون و همه اموالمون پیامبر رو بیشتر دوست داشتیم. ما کل زندگیمون اینجوری زندگی مکتبی بود، انقلابی بود، مادیات و علایق خودمون رو همه رو گذاشتیم زیر پا، همه رو در ذیل ایمان مکتبی و انقلابیمون قرار دادیم. و من الماء البارد علی الظمأ، ما تشنه پیغمبر بودیم همیشه، مثل آدمی که تو بیابون گیر کرده، از تشنگی داره له له میزنه، به آب خنک میرسه، چطور بود؟ ما هر وقت پیغمبر رو میدیدیم این حالو داشتیم. عشق اصلی ما عشق پیغمبر بود. اینم شاخص بعدی. ببینین کیا مسئله اصلیشون توحید، عدالت، نگرانی اصلیشون، اولویت اصلیشون مکتب و ارزش‌های انقلابه، و کیا دنبال ریاست و منافع خودشونن ولو با این اسما یا با هر اسم دیگری. یعنی شاخص دوم همه فدای مکتب، یا مکتب فدای ما. حدیث سوم، کسانی که صادقانه و شفاف حرف میزنن، پیچش نمیدن، دنبال کلاهبرداری مردم نیستن، صادق و شفاف حرف میزنن ولو یه عده ناراحت بشن. پیامبر اکرم راجع به جناب ابوذر یه همچین تعبیری دارن، فرمودن که تو دنیا کسی صادق تر در لهجه از ابوذر نیست، از هیچ چیز و هیچ کس باک نداره، تو چشم همه نگاه میکنه و حقیقت رو میگه و اصلا نمیترسه که بعد چه اتفاقی ممکنه بیفته، کی از من خوشش میاد، کی بدش میاد، پشت سرم چی میگن، جلوی من چی میگن، بعد پدر ما رو در نیارن، پرونده نسازن، هیچی براش مهم نیست. ما اذلت الخضراء ولا اغلت الغبراء من ذی لهجت یا علا ذی لهجت استق من ابی ذر. فرمودن آسمان کبود سایه نینداخته نیفکنده و زمین تیره قبار خاک در بر نگرفته کسی را صادق اللهجه تر از ابو ذر. گفت این ابو ذر تکه، وقتی همه سکوت میکنن این حرف میزنن، وقتی همه حرف میزنن این سکوت میکنه اگه لازم نیست. صادق اللهجه، این صداقت لهجه صادق، صداقت در لهجه، شفاف و انقلابی بودن، صریح و محکم و سریع و به موقع موضع گرفتن و هیچ ملاحظه شخصی و باندی و مادی نکردن، ای از نظر رسول الله یک ارزش فوق العاده مهمه. و فرمودن ابوذر به خاطر همین خصلتش مقامات عالی بهشتی داره. هر جا ظلم و بیعدالتی و فساد و منکر میبینه چرتکه نمیندازه که به نفع من هست که بگم یا نیست. یک چرتکه داره و او چرتکه تکلیفه، حق و تکلیفه. ولذا فرمودن اینجور آدم ها تنها میمونن. فرمودن این ابوذر رو میبینید تنها میره میاد، تنها خواهد مرد و در قیامت هم تنها برانگیخته خواهد شد. و اشاره داشت به یه قضیه‌ای که میرفتن به سمت جهاد با امپراتوری روم، پیامبر و اصحاب تا اونا رو متوقف کنن جلو نیان و بترسونن اونا رو، ابوذر و دیگه دی وسط را خسته میشدن یا میترسیدن، گاهی عمدن ممکن بود فاصله بگیرن که یعنی ما داریم میام عقب افتادیم بعد برن بزنن به چاک. ابوذر عقب افتاد، خب بعضیا گفتن ابوذر هم رفت. بعد پیامبر فرمودن اگر در او خیری باشد، اگر نفعی به حال اسلام داشته باشه، او خواهد آمد. و هر چند وقت پیامبر برمیگشتن عقب نگاه میکردن ببینن ابوذر داره میاد یا نه، خب میدیدن خبری نیست. ولی تا آخر پیامبر نپذیرفت که ابوذر رفته. بعد یه روز بعد چند روز فاصله سپاه اردو زده بود، دیدن یک سایه از دور داره میاد، یکی گفت یکی داره میاد، پیامبر فرمودن که ابوذر است. آمد جلو دیدن ابوذر، گفتن چرا عقب مونده شما اینا؟ گفت من دیدم آب پیدا نمیشه و اینا، گفتم نکنه شما آب کم بیارید و شما تشنه باشید. رفتم تا رفتم و پیدا کردم و آب برداشتم که خودم رو به شما برسونم، بین من و شما فاصله افتاد، من چند روز دارم دنبال شما همتون میام تا به شما رسیدم. اینجا بود که پیامبر فرمودن ابوذر رو ببین، اصلا به سیاهی لشکر و جمعیت و اکثریت و فضا و اینا به لحاظ حق و باطل عرض میکنم، اصلا به این چیزا کار نداره، مکتب و میشنسه، مسیر حق و میشنسه، تنها میره این مسیر رو. رحم الله ابا ذر، رحمت خدا بر ابوذر، خداوند ابوذر را مشمول رحمت خود قرار دهد و قرار خواهد داد. یمشی وحده، تنها میره، و یموت وحده، تنها خواهد مرد در تنهایی، و یبعث وحده، و به تنهایی برانگیخته خواهد شد. فرمودن این بعدن هم بعد از من همین مسائل پیش خواهد آمد و همین اتفاق افتاد دیگه. ابوذر زمان خلیفه سوم اعتراض کرد به مفاسد و بانبازی های اقتصادی و این حرفا و تبعید شد توسط خلیفه به ربزه، و تنها ایشون و خانمش اونجا تو اون بیابون بودن، همونجا هم تنها مرد و همونجا هم دفن شد. خب پس اینم یه خصلت که این لحن ابوذری، صداقت لهجه و صراحت لهجه، اینو کیا دارن کیا ندارن، اینم یک معیار. حدیث بعدی، اونایی که توکل به خداوند رو واقعا قلبا قبول دارن نه با زبان، چون با زبان ما هممون میگیم ولی یک در میلیون ما هم اهل توکل نیستیم، چون توکل خیلی قدرت روحی میخواد. توکل میدونی یعنی چی؟ یعنی بگیم که آقا من هر کاری وظیفه من انجام میدم، ولی از این به بعد دیگه من نه از چیزی میترسم، نه خوشحال میشم، نه نگران میشم، نه مضطرب میشم، نه شک میکنم، نه مایوس میشم، نه مغرور میشم. خدا وکیل من است. میگه خدا وکیلی، خدا رو من به عنوان وکیل خودم قرار میدم، باور دارم و همه چیم و سرنوشتم رو تفویض میکنم به خداوند، هر چه پیش آید خوش آید. این خیلی قدرت میخواد، این به زبان آسونه. تمام این غم و غصه ها و گرفتاری های ما برای که یک همچه قدرت روحی نداریم، واقعا باور نمیکنیم خدا هست و وکیله. خدا وکیلی میگیم همینطوری خدا وکیلی، ولی خدا وکیلی خدا رو وکیل نمیدونیم. توکل بر خدا همون مأمور به تکلیف نه نتیجه بودنه که امام میگفت، و خادم خیلی قوی میشه، از هیچ کس و هیچ چیز نمیترسه. اصل بعدی، فرم به کسانی رأی بدید و به کسانی اعتماد کنید اهل توکل باشن. فرمودن قدرت مادی میخواید تو توکله. اینایی که از دشمن میترسن، به تطمیع دشمن دل میبندن، به وعده های او دل میبندن، مدام مضطربن که چی میشه، چی کار کنم که وضع من بهتر بشه. اینایی که اینا موجودات ضعیفی هن، قوی کسی است که بتونه بگه من مأمور به تکلیفم نه نتیجه. پیامبر فرمودن من سرهو ایکون اقوی الناس، کی میخواد قوی ترین مردم باشه؟ کدوم اشخاص، کدوم گروه ها میخواید قوی تر باشید، قوی ترین باشید؟ اوج قدرت کجاست؟ فلیتوکل علی الله، کسانی که بتوانند به خداوند توکل بکنند. توکل به خدا یعنی اعتماد به خدا، یعنی باور کردن خدا، یعنی که خدا همین الان اینجا ما در محضر اویم و من تسلیم اویم و همه چی رو به او میسپارم، وظیفه ما انجام میدم، هر چه شد دیگه خواست اوست. توکل یعنی این آدم قوی میشه. من یادم ولفجر 8 از اروند بخواستیم رد شیم، فرمانده ما که بعد شهید شد، بچه‌ها می‌خواستیم وارد آب بشیم، بچه‌های قواس و اینا، بعضی بچه‌ها گفتن ما از آب نمیتونیم رد شیم توی وضعیت و انواع خطرات و اینا. گفت خدای اون طرف اروند خدای این طرف اروندِ، دو تا خدا نداریم، همین خدایی که اینجاست اونجاست. چطور اینجا آرامی اونجا ناآرامی؟ هنوز یاد نگرفتید به خداوند توکل کنین؟ خدا رو باور نکردین؟ هنوز به خدا اعتماد نمیتونین بکنین؟ دومی که ایشون گفت که اونه که وظیفه ماست امشب وارد آب بشیم، خارج از آب بیرون آمدن دیگه وظیفه ما نیست، در توان ما نیست دیگه، او خدا هر چه بخواهد. اونی که به ما مربوطه ما امشب میزنیم به آب، میزنیم به خط دشمن، خط بشکنه یا نشکنه، ما از وارا بیایم بیرون یا نیایم بیرون، ما دیگه تسلیم خداییم. گفت من امشب وارد آب میشم فقط برای که الان جماران به امام بگن که بچه‌ها زدن به خط، تا اینجاش به من مربوط، این که کشته بشم یا زنده بمونم، خط بشکنه یا نشکنه، دیگه به من مربوط نیست، اینجا دیگه باید یا خدا وکیل ماست. اینه این آدم قوی، اینا قوی میشن دیگه، اینا قوی بودن که زدن و خطم شکستن. کل ستون ما فقط یک شهید داد، همه سالم خط و شکستن رفتن. قدرت میاره اینا، قوی میکنه. فرمود پیامبر فرمود میخواید قوی باشید، خدا رو باور کنید و مرکز محاسبات سیاسی و اقتصادی و مدیریتیتون قرار بدید، اینو بزنید مرکز. واقعا خدا رو فرض نگیرید، فرض نکنید خدا هست، باورش کنید. اینم تعبیر دیگر از پیغمبره که خداوند فرمود مرا وکیل و کفیل بدانید و کفا بالله، خدا کافیست، باورش کنید کافیست، چون باور نمی کنیم کافی نیست. توکل یعنی هیچ نظر مستقلی به هیچ ابزار و اسباب و آدم ها و کی با مایه کی نیست، اعتماد مستقل نباید بکن، همه اسباب رو باید در ذیل مسبب الاسباب ببینی و این که خداوند علی رغم همه شرایط میتونه سرنوشت رو تغییر بده، این میشه توکل. فرمودن که هیچ چیز شما رو نباید مشغول کنه به خودش و از خدا مشغول کند. توکل یعنی از سر بندگی حق مشغول اصلاح خود و خلق شو و خدمت به خلق و رابطت رو با خداوند درست کن، خداوند رابطت رو با مردم درست میکنه. اینم روایت بعدی. روایت بعدی اینه که بعضیا میخوان تو مردم نفوذ کنن، محبوب بشن، بدون اینکه رابطهشون با خدا درست بشه، خدا رو حذف میکنن، شروع میکنن به عوام فریبی. چی بگم مردم خوششون بیاد؟ الان پیامبر فرمودید مسیر اشتباهه. اینایی که پشت به خدا رو به مردم میکنن، پیامبر فرمودن از تو از همون مردم تو دهنی خواهند خورد. همین مردمی که الان برات کف میزنن، فردا به جای کف توف میکنن. همینایی که امروز بهت میگن درود بر تو، فردا میگن مرگ بر تو. نه تکیه کن به آفرین مردم، نه به نفرین مردم. نفرین و آفرینشون معیار تو نباید بشه، معیار تو حق و باطل باید بشه. خب پیامبر فرمودن که خدای متعال میگه، میفرماد که رابطتون رو با من درست کنید، پیش من محبوب بشید، رابطه شما و مردم رو من درست میکنم. چون اگه کسی رابطش با خدا درست شد، بعد با مردم زیر سایه رابطش با خدا به سبکی که خدا راضی باشه با مردم برخورد خواهد کرد و اون سبک حتما مردم رو از تو راضی میکنه، زمینه که قلب مردم دست خداست. چرا میگی یا مغلب القلوب؟ چرا اینو میگی؟ یعنی کسی که قلبها دست اوست، حال مردم دست اوست، یا مرتبه اقبال میکنه، ادبار میکنه. و بعد اینجا مهمه که بازی فریب نخوری، فکر کنی به شخص تو به خاطر خودت اقبال شده. من یادم بنی صدر همون اول آمد یه وقتی گفت که نظر سنجی کردیم، محبوبیت من بین مردم اول منم، بعد امامه، بعد نمیدونم کیه، مجاهدین خلق و نهضت آزادی.